이 شامگاهی.
بار دیگر به مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید شنوندگان ارجمند. سلام های من حرمگل قادر مجری برنامه در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه را دیگر بار بپذیرید. امروز سه‌شنبه 21 سپتامبر سال 2010 میلادی است و همین حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه 9 شب است.
اما حالا ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و من خورشید همدم نیز از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگا شب شما را بار دیگر به خیر و شادی میگم. باز هم از همکارم سلیم ایوبزاد مسئول خبری امروز میشنویم که تا این ساعت در تاجیکستان منطقه و جهان چی میگذرد. سلیم جان پهلوی من از بفرمایید.
بله تشکر. شب بخیر شنونده گرامی. در نواحی رشت از طرف مقامات محلی محدودیت حرکت مردم جاری شده است. به ساکنان دستور داده شده است که از ساعت 8 شب تا 6 صبح در بیرون نباشند. رسانه‌های همگانی این را قیودی غیر رسمی شبگردی نامیدند، زیرا بنابر قانون‌های تاجیکستان اعلان وضع اضطراری و قیود شبگردی از صلاحیت‌های استثنایی رئیس جمهور و پارلمان کشورند. فرمانده سابق مخالف سردار پیشین ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته در ناحیه رشت میرزا خواجه احمدوف از احتمال گسترش تشنج در منطقه ضمن کوفتوکاوی منزل کارمندان سابق این ریاست اظهار نگرانی کرد و گفت این کوفتوکاوها در حال جریان می‌گیرد که افرادی در گذشته مربوطی او یگان نیت مداخله در امور حکومت نداشتند. اما فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان می‌گوید با نظرداشت ابزار در منطقه و با هدف‌های فوری و امنیتی نیروها مجبورند معلومات دسترس شده را مورد تحقیق قرار دهند. از سوی دیگر حکومت مرکزی برای تعیین رژیم حقوقی در منطقه هنوز چاره ندیده است. در همین صحبت جناب محمدعلیف از هلاکت باز دو نظامی تاجیکستان خبر داد.
وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با تاسف زیاد خبر می‌دهد که باز دو تن خدمتچی حربی دیگر که روز 19 سپتامبر سال 2010 ضمن هجوم ناگهانی گروه‌های تروریستی جراحات وزنی برداشته بودند شب گذشته از عالم درگذشتند.
به این ترتیب شماره عمومی کشته شدگان این حمله به 25 نفر رسید. 8 تن دیگر با جراحات های گوناگون در بیمارستانند. وزارت دفاع تاجیکستان مسئولیت حمله از کمینگا به نیروهای حکومتی را بر دوش علاءالدین دولتا و عبدالله رحیموف فرماندهان اتحاد پیشین مخالفان تاجیک گذاشت. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک اظهارات از رویدادهای وادی رشت اظهار نگرانی کرد و شهروندان کشور را به تحمل پذیری بیشتر دعوت نمود. در این بیانیه گفته می شود مسئولیت هر یک مسلمان است که به سوء استفاده از ارزش و شعارهای دینی راه ندهد و در برابر مشکلی ها و اغواهای احتمالی آینده استواری نشان دهد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان از منبر سازمان ملل متحد گفت کشورش در تطبیق برنامه مبارزه با فقر و پیشرفت‌ها دست یافته است، اما بحران اقتصادی، آفات‌های طبیعی و مانع‌های سنی در گذرگاه‌های بین‌المللی نقلیاتی به گفته او امکانات‌های دولت را برای کاهش فقر محدود کرده‌اند. رحمان رشد صنعت آب و انرژی را نیز یکی از عوامل مبارزه با بی‌نوایی نامید و گفت
در مملکت تعداد زیادی نیروگاه‌های برقی، آبی، خردمیانه و کلان بنیاد کرده می شوند که نه تنها اهمیت انرژتیکی دارند، بلکه برای قانع گردانیدن طلبات تمام منطقه آسیا مرکزی در ساحه آبیاری نقش مهمی بازند.
اما رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف که پس از رحمان به منبر مجمع عمومی سازمان ملل برآمد، بنیاد نیروگاه‌های برق آبی را در رودخانه‌های آسیای مرکزی خطر جدی برای آینده بحر ارال نامید و از نیروگاه معین نام نبرد، اما از سازمان ملل دعوت کرد به پیشگیری از چنین طرح‌ها مدد کند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان نهادی مربوط به سازمان ملل میگوید در پیوند با تخلف و خلافکاری‌ها در جریان رای‌دهی روز شنبه نزدیک به 3000 شکایت رسمی گرفته است. شکایت‌ها در حالی می‌رسند که مقامات خارجی و خود کشور انتخابات را یک موفقیت در شرایط حمله‌های طالبان عنوان کردند، اما فرستاده سازمان ملل در افغانستان استفان دی میستورا این استقبال را به ناوقت نامید. وکیلان حزب حاکم کره شمالی در آخرهای این ماه به انجمن جمع خواهند آمد. این اطلاع را خبرگزاری دولتی کره شمالی در حال نشر میکند که صحبت ها از احتمال تعیین رهبری نو این کشور افزایش می یابند و گوینده تلویزیون کره شمالی گفت
جلسه سروران حزب کارگری کره نهاد عالی رهبری را در شهر انقلابی پخینیان 28 سپتامبر امسال انتخاب خواهد کرد.
سروری حزب دولت کیم جونگ ایل 68 ساله در ماه آوگوست پس از سکته قلب بیمار شمرده می شود. کارشناسان می گویند ممکن است در این انجمن پسری خردی او کیم جونگ اون 27 ساله مقام رسمی گیرد. قرار است این جلسه حزب کارگری کره شمالی در 28 سپتامبر برگزار شود.
سلام عزیز، از آن که ما و شنونده عزیز را در جریان تحولات آخرین خبری تاجیکستان منطقه و جهان تا این ساعت گذاشتید خیلی تشکر میکنم. اما شما شنوندگان عزیز مطالب بیشتری خبری و تحلیل را در مورد تحولات تاجیکستان منطقه و جهان میتوانید از سامانه رادیو زودی در شبکه جهانی اینترنت در به مدت 24 ساعت در شبانه روز دریافت کنید و نشانی وبسایت ما cw.azadi.ar و یا cw.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من هرمگل قادر با اتفاق همکارم خورشیدی همدان در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد.
تعداد قربانیان حمله در کمرا به 25 نفر رسید. 8 نظامی دیگر در چی حالند؟
محدودیت برای گشت و گذار مردم در رشت. آیا این اعلان قید شبگردی است یا خیر؟
و تجلیل روز بین المللی صلح در محیط بی‌ثباتی و ناآرامی. آیا می شود صلح را در تاجیکستان حفظ کرد؟
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را با خبرها از شرق این کشور آغاز میکنیم. وزارت دفاع تاجیکستان شماره عمومی کشته شدگان در کمراب را 25 نفر اعلام کرد، زیرا بر پایه بیانیه این وزارت دو نظامی دیگری حکومتی تاجیکستان که در حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع در کمراب زخمی شده بودند شب گذشته در بیمارستان حربی شهر دوشنبه از عالم گذشتند. 8 تن دیگر با جراحات های گوناگون در بیمارستان. در همین حال وزارت دفاع به خانواده قربان نیون اظهار تسلیت بیان کرده، خبرهای برخی از رسانه‌ها را که گویا در حمله کمراب زیاد از 40 نفر کشته و 25 تن دیگر بی‌نشان شدند رد کرد.
بله حرمگل، و این گونه خبرها را واقعا وزارت دفاع رد کرده و همزمان این نهاد قدرتی تاجیکستان که مسئولیت حمله از کمینگا به نیروگاه حکومتی در کمراب در روز یکشنبه 19 سپتامبر را بر دوش علاءالدین دولت و عبدالله رحیموف فرماندهان اتحاد پیشین مخالفان تاجیک دانسته است و در همین حال میرزا خوجه احمدوف سردار پیشین ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان در ناحیه رش و همینطور از فرماندهان سابق مخالفان از احتمال پیچیده‌تر شدن اوضاع در شرق کشور اظهار نگرانی کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز یعنی 21 سپتامبر نیروهای حکومتی منزل کارمندان سابق این ریاست که رزمندگان اتحاد نیروهای پیشین مخالفینند باز کافت و کاب کردند که در نتیجه آن نزدیک به 30 مجاهد سابق منازل خود را ترک نمودند.
و خورشید میرزا خوجه احمدوف میگوید این بازرسی ها در حال جریان میگیرد که این افراد هیچ نیتی مداخله در امور حکومت در منطقه را نداشتند. به گفته جناب احمدوف، سابق مجاهدین چند سال بعد این صبح به حیات ملکی رو آورده هر یک پی روزگاری محلی خود بودند. با این هم این فرماندهی سابق میگوید خودی او فعلا در منظرش قرار دارد و حالا هیچ عملیاتی علیهش آغاز نیافته است و همچنین خبری سپردن سلاحهایش را که رسانه ها نوشته بودند رد نمود. در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در بیانیه حمله به نیروهای حکومتی در رشت را محکوم کرده و مردم را به صلح و آشتی دعوت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را از گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه از قیوم آسیا تو میشنویم.
میرزا خوجه احمد و فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت میگوید که تعقیب سربازان سابق مخالفین و کافتکاب خانه های مردم منطقه باعث به نگرانی است و میتواند که افزار را از این هم پیچیده تر کند. او میگوید که این عملیات صبح روز 21 سپتامبر در دهه تکابه آغاز شد و نزدیک 30 نفر از مجاهدین سابق پس از آن که نیروهای حکومتی منزل آنها را مورد کافتکاب قرار دادند خانه هایشان را ترک کردند.
ساعت 8 نسبت به بچهای قتیما بودند، عملیات سر شدند. یکی افسوس که اکیو مقصد بخیرون کار تا بیزیب شده سو باید مایدستی مقصد قوه حکومتی
میرزا خوجا احمدو فرمانده سابق نیروهای مخالفین در منطقه رشت بود، اما فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حضور نیروها در منطقه به منظور انجام کارهای جستجویی فوری است نه تعقیب سابق رزمندگان.
در همه منطقه مثلا عین حال جزء تمهای همه ساختارهای قدرتی کشور عملیات جستجویی را دایر کرده است. این واقعیت دارد، چون که این ضرورت دارد، یعنی که اون معلوماتی که از جانب خود رزمیدکه حربی و دیگر مقاماتی که با ستاد دویم عمل کننده فرستاده می شود، اونا حتما مورد آموزش تفتیش قرار خواهند گرفت.
فریدون محمدعلیف همچنین گفت که تفتیش این یا آن معلومات و یا که کافتوکاب منزلی ساکنان خودسرانه صورت نخواهد گرفت.
فعالیتی نیروهای تاجیکستان همه زیر نظارت رهبران مقامات قدرتی قرار دارند، یعنی یک نفر خودسرانه و یا اینکه بی فرمان یا اینکه بی سپارشی حتی مثلا عمل کرده نمیتواند.
اما نگرانی میرزا خوجا احمدوف از کافتکاب منزل رزمندگان سابق در تکابه در حالی بود است که به گفته او رزمندگان سابق حیات آسایشته داشته، نیتشان نبود است که در امور دولت در منطقه خلل وارد کنند. آقای احمدوف افزود که در صورت ادامه پیدا کردن چنین تعقیب ها نزدیک به 30 نفری که از تکابه بیرون رفتند احتمال به گروه بی پیوند که در کمروب 25 سرباز وزارت دفاع را کشتند.
هر یک شلو که می درویان همو سابق همو کارتنه که در دوره جهانی شهروندی بود هوا یکی می کنند وقت دخم خرم می خرم نه خرم می برویان می روید که با پیش ملاوز لغ پیش این هم دیگه که خدا که علاوده این پیش دیگر رو همه ما به مقصد همه حاضر ما صحبت کردیم قطعی یک ارگان های همجا که شما آیا ای همون گروه های دکن کم میکنه یکون نفر را میگیره یا که نفر زاید مینه طبعا بگفتن نفر زاید کردن شما این آزای تگاه یک فرسی کس ممکن یک درست پس با همه آدم ها را میاوان با آیا میتایوندن.
اما آقای احمدوف گفت که خود او فعلا در منزلش قرار دارد و حالا هیچ عملیات علیهش آغاز نیافته است. در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش یک بیانیه از چنین رنگ گرفتن افزار در منطقه رش نگرانی کرده و از مرگ 25 سرباز وزارت دفاع هم تأسف خورده است. در این بیانیه حزب نهضت اسلامی آمده است که اخیراً روحیه و فضای مالامال از خشونت، عدم باوری که گواهی از رشد اندیشه های افراطی دینی و دنیوی میدهند، قدم به قدم جای فضای سازش و اعتماد و باوری یکدیگر را گرفته ایستاده است. جلال الدین محمود عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
معلوم است که کافتکاب ها اکنون بعد این حادثه و تعقیب ها خیلی زیاد میشود. به هر حال از جانب ها دعوت میکنند، چون دو جانب با هم درگیر شدند و همدیگر نفهمی کردند، اونها را به مکالمه و به همدیگر فهمی دعوت میکنند.
اما پرویز ملاجانوف کارشناس امور سیاسی در تاجیکستان در حمله پرقربانی کمروب و در مجموع از آنچه که در شرق کشور میگذرد دست یک گروه بیرونه را میبیند. از این رو وای میگوید که حالا فرصت آن است، باید از سابق رزمندگان مخالفین استفاده کرد، نه اینکه آنها را از خود گریزاند. در حالی که به گفته آقای ملاجانوف حالا هم سابق مخالفین و هم مردم عادی رشت در فکر این نیستند که دوباره وارد درگیری شوند، بلکه آماده هستند منزل و همسر و فرزندان خود را در کنارشان حفظ کنند.
کی میخواد که در پیش خونه جنگ شوند؟ بنابراین آنها همیشه مایل مصیبت داشتن دارن، همین را استفاده کردن، چون مردم میخوان که آسایش زندگی کنند.
با این حال هنوز گفتن مشکل است که آیا این آغاز ناامنی ها در رشت است یا انجام آن. همچنین معلوم نیست که امروز چه کسی کاه‌های کهنه را باد دادن می‌خواهد، حکومت یا مخالفین سابق. گذشته از این برای ما معماست که حالا به زیر دیگ ناامنی‌ها در رشت کی آتش می‌ماند، خودی‌ها یا بیگانه‌ها. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی های سابق فرماندهی مخالفان پیشینی دولت از متشنج شدن اوضاع در شرق تاجیکستان. گزارش بعدی نیز به این موضوع، یعنی اوضاع نارام منطقه شرق اختصاص دارد، اما پس از یک آگاهی می‌شنویم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو زادی ادامه دارد و در پی بروز نارامی ها در منطقه شرق تاجیکستان، محدودیت های برای گشت و گذار مردم و حرکت واسطه های نقلیه در این منطقه، یعنی در ناحیه رشت، ایجاد شده است. طبق دستور نظامیان از ساعت 8 شام تا ساعت 6 صبح گشت و گذار کلی ساکنان در حدود ناحیه منع است. البته این اقدام به منظور تضمین امنیت شهروندان در جریان عملیات نیروهای دولتی در دره کمروب روی دست گرفته شده است، ولی با وجود این هم در منطقه شرق تاجیکستان قیود شبگردی یا کمیننسکی چس اعلان نشده است و این صلاحیت رئیس جمهور است.
اما در همین حال مجلس وکیلان خلقی ناحیه رشت امروز در یک جلسه اضطراری خود صلاحیت های وکیل عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حسین دولت را لغو نموده راه را به گونه برای حبسی و هموار کرد. جناب دولت هنوز 10 سپتامبر در شهر دوشنبه بازداشت شده بود و وی برادری فرمانده علاءالدین دولت ملقب به علی بیدکی است که گفته می شود به گروه ملا عبدالله پیوسته است و با نیروهای حکومت در رشت مقاومت می کند. وزارت دفاع تاجیکستان او را مسئول حمله به نیروهای حکومتی می داند. اما همکنون بعض در شرق تاجیکستان به خصوص در دره کمروب این منطقه چگونه است؟ تفصیلات این موضوع را از گزارش همکار محمودی شادی در وادی رشت می شنویم.
از ساعت 8 شام تا 6 صبح در تمام قلمرو ناحیه رشت در رواهای مردم محدودیت جاری شده است. مسئولین جماعت ها از دیروز در تمام مسجد و چایخانه ها به مردم گفتند به خاطر امنیتشان در این وقت معین شده بدون ضرورت حق بیرون شدن از منازل زیست خود را نداشتند. خانم گلرفتار یک ساکن ناحیه رشت در این رابطه گفت:
خانه وضعیت همه روز سخت به سر ما اومده. این زمین جماعت و این در چایخانه ها ما رو مجلس کردن که از ساعت 8 بگاهی تا ساعت 6 بگاهی از خانه بیرون نبروی، انا ماشین رو رخ نگردن، حرکت نکنن، برای که در این وضعیت حق کشدنش ممکن است.
و در همین حال مجلس وکیلان ناحیه رشت در سسیه غیر نوبتی خود پیشنهاد دادستان کلی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده و وکالت های وکیل مجلس ناحیوی در مجلس وکیلان ناحیه رشت حسین‌الدین دولت او را موقتا بازداشت است. این هم در حالی است که شاهدان عینی میگویند عملیات جهت بازداشت گروه مسلح در کمروب و سیاه دره ادامه داشته و اما در مقایسه با روزهای پیشین حرکت چرخبال ها در فضای ناحیه رشت امروز بیشتر به نظر می رسید. یک ساکن شهرک نواباد می گوید نیروهای دولتی صبح امروز به موضع سیاه‌دره بیشتر اعزام شدند و ای گفت راه از کمروب تا سیاه‌دره چندان دور نبوده، امکان گذشتن گروه های مسلح به آنجا از احتمال دور نبوده است. و در حالی که اداره و مؤسسات و مکاتب و دکان ها در رشت فعال بودند اما حوادث اخیر و زندگی مردم به تاثیر نمانده است، چون یک روزی پیش کوچه های مرکز وادی رشت شهرک غرم تمادم و تماشین به نظر می رسیدند. زایمران یک ساکن این ناحیه می گوید میکرو افتوبوس و یا خود تنگم های مسافربر امروز براه نبر آمدند که این به مشکل رفت آمد مردم افزوده است و ای گفت پس از 3 ساعت انتظاری او به مرکز ناحیه رسیده است. اما رواها برای ساکنان کمروب باز هم مشکل تر بوده است، زیرا یک ساکن این موضع میگوید به کمروب در این شب و روز ماشین ها حرکت نمی کردند، بنابراین در این شب و روز مردم کمروب و جای لازمه پای پیاده می رفتند. وی در این رابطه افزود:
ما از طرف کمروب را همه جرا پای پیاده آمده بسیار عذاب کشیدیم، وضعیت خلق بسیار مشکل شده، ماشین ها را حرکت کنشون نیست، اجازه ندادند.
این هم در حال است که بر علاوه جاده های محلی قیمت راهی را تا دوشنبه و مراتب افزوده از 50 تا 80 سومانی را تشکیل می داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
وضعیت امنیتی در منطقه رشت تاجیکستان پس از 2 روز حمله مسلحانه به گفته دولت گروه ملا عبدالله با مقر نیروهای حکومتی در این منطقه که بر اثر آن 25 سرباز افسر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
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 مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را با تحولات شرق تاجیکستان ادامه می دهیم. تجمع جنگیان ضد حکومتی در وادی رش و حادثه حمله مرگبار به نیروهای دولتی در روز یکشنبه سالهای زیاده را در مورد هویت این افراد و هدفهای آنها خلق می کند. حالا اکثر ساکنان تاجیکستان می پرسند نفران مسلح وارد خاک تاجیکستان شده کیستند؟ با چی را آنها توانستند وارد این کشور شوند؟ در پشت این شورشی ها چی نیروها یا دولت ها قرار دارند؟ بالاخره خواست و هدف و وظیفه‌های آنها چیست؟ به همه این سوال‌ها از صحبت کارشناسان غربی و منطقه‌ای پاسخ می‌گیریم که در گزارش همکارم خیرامان بقازاده خلاصه شده است.
محفل های سیاسی داخل جمهوری با وجود مشکل در روابط میان حکومت و مخالفین اشاره کرده، ناامنی های به عمل آمده را حاصل فشار بالای اپوزیسیون، تنکنی موقع مذهب در جامعه و پیروان دین اسلام و افزایش ناداری و فقر میگویند. ولی اکثر تحلیلگران بیرونه میگویند مساله بیشتر از آن است که در دایره های سیاسی داخل تاجیکستان حد زده می شود. اکثر کارشناسان میگویند حمله های کمروب مسلما کار دست گروه های وابسته به طالبان و شبکه القاعده می باشد. نشریه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه از قول سخنگوی طالبان افغانستان ذبیح الله مجاهد نوشت که گروه های آنها به رویدادهای تاجیکستان دخیل نیستند و در یک صحبت تلفنی به این نشریه گفته است که سیاست امارت افغانستان مداخله را به امور کشورهای همسایه رد میکند. این مسائل داخلی تاجیکستان است. ولی این اندیشه از نظر بسیاری ها مورد شبهه است. وحید مجده یک تحلیلگر امور سیاسی منطقه است که در کابل به سر میبرد و در عهد حکمرانی طالبان در وزارت خارجه کار کرده است و در صحبت با آزادی از کابل گفت گروه هایی که در خاک تاجیکستان با نیروهای حکومتی وارد جنگ شدند شاید آنهایی باشند که از مخالفین اسلامی تاجیکستان جدا شده به بعضی گروه های دیگر در افغانستان پیوستند.
طوری که ما شاهد بودم در دوران طالبان گروه های از آسیای میانه البته کسانی بودند در اینجا در کابل که بعضیشان مخالف با نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و اونا بیشتر طرفداری داشتن از طاهر یلداش و حرکت اسلامی ازبکستان. چنین افرادی ما فکر میکنم که در این دست داشتن بخصوص خلی بلندی داشت تنال آقای عبدالله، فکر میکنم در این جریانات نقش همو شخص بوده باشه.
تحلیلگری پاکستانی سمی یوسف زای هم با این اندیشه ها راضی است و میگوید گروه هایی که در قلمرو تاجیکستان با نیروهای دولتی وارد زد و خورد شدند بیشتر نفرانی هستند که در مناطق قبیله نشینی پاکستان در مرز با افغانستان تمرین دیدند.
بعد از اینکه طالبان در شمال کشور بالخصوص در ولسوالی ینگ خواجه بهاءالدین و ینگ قلا و کندوز که در مرز تاجیکستان موقعیت دارد و اوجا رساندن خود بسیار با آسانی میتونه که به مراکز اصلی خویش که 20 یا 15 سال پیش از اوجا برآمده بودن بسیار با آسانی میتونه برز براید و طرفی تاجیکستان برود.
و افزود که تغییر موقع کردن جنگیان از پاکستان به افغانستان و نهایت به تاجیکستان از افزودن عملیات تعقیب و نابودسازی گروه های شورشی در مناطق قبیله نشین پاکستان از جانب نیروهای آمریکایی منشأ میگیرد. این مناطق همه روزه مورد حمله های هوایی و بمباران ها قرار گرفته، هر هفته از تلفات جانی طرفداران طالبان و القاعده خبرها پخش می شود. سمی یوسفزای می گوید اما رزمندگان فرار کرده با تجربه غنی جنگی تیراندازی و انفجارها و ترکش های انتحاری اکنون رو به مناطق آسیای مرکزی می آورند.
و حال اونا قوی شدن و مضبوط شدن و لمی خواهد که به هدف اصلیشان که مقاومت علیه حکومت تاجیکستان و ازبکستان بودن پس بیاید.
و افزود این تاجیکستانی های هستند که سازشنامه صلح را با حکومت سال 1997 نپذیرفته در افغانستان ماندند و اکثرشان در مدرسه های پاکستان به عنوان افغان تحصیل گرفتند. شماری خانواده های آنها 800 هزار نفر حد زده می شود گفتو. با تایید اظهارات مقامات حفظ قانون تاجیکستان آقای یوسفزای گفت که در میان جنگیان وارد خاک این کشور شده همچنین شهروندان سابق ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و پاکستان و دیگرها هم هستند و از احتمال انجام حمله و عملیات نوی گروه های ستیزجو به خاک تاجیکستان هشدار داد و گفت
و خبرهای هم اکیست که در منطقه خواجه بهاءالدین و در منطقه درقد که در مرز افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارند، در آنجا گروه هایی که مربوط به جهادیان سابقه افغانستان هستند، گروپ های طالبان هستند و گروپ های مواد مخدر هرسیشان یک تفاهم رسیده که از اوجا میتونه بسیار با آسانی به طرف خاک تاجیکستان براید و درود علیه دولت تاجیکستان مقاومتشان که 20 یا 25 سال پیش شروع کرده بودن دوباره به شکل اقداماتی مسلحانه دست بزند.
و افزود که در صدر آنها گروه های جهادی عالمی مثل القاعده و طالبان استادند که در افغانستان و پاکستان عمل میکنند و جنگیان از آسیای مرکزی و قفقاز آمده را تحریک میدهند که به وطنهای خود برگردند. هدف این گروه ها جهاد اسلامی زیدی به قول آنها رژیم های استبدادی است گفتو. وال استریت جورنال از قول یک فرمانده طالبان در وزیرستان شمالی نوشته است که در دو سال اخیر در صف آنها شماری جنگیان از حساب تاجیک ها و ازبک ها افزوده، اکثر آنها جوان هایی میباشند که تازه مشق جنگ را گذاشتند و گفته است آخرهای سال 2009 بسیار جنگیان از حساب ساکنان نیاسیای میانه در کندوز و بغلان در جبهه طالبان جنگیدند. بندشه پول کوین جج رئیس برنامه های آسیای مرکزی در گروه بین المللی بحران ها حالا باید به حرکت اسلامی ازبکستان توجه خاص روانه کرد که احتمالاً برای تامین جنگیان با نیروی بیشتر به خاطر جهاد اقدام کنند. در روسیه هم برخی اعضای حکومت توسط مطبوعات در پیشروی یک جنگ نوی داخلی قرار داشتن تاجیکستان را از احتمال دور نمی‌دانند. سیمیون باگداسارف یک عضو کمیته روابط خارجی دومه دولتی گفته است قربانی‌های زیاد حمله وادی رشت نشان داد که شورشیان نظر به ارتش ضعیف تجربه خیلی خوب داشته تمرین دیده هستند. احتمال خیلی قوی وجود دارد که این همه با یک جنگ نوی شهروندی در تاجیکستان سبب شود. هرچند تا حال واکنش بیرونه به این رویدادها در دست نیست، ولی به اندیشه بعضی تحلیلگران آرامی های تاجیکستان می تواند به منفیت دولت های باشد که می خواهند دوشنبه را ضعیف و دستنگر و وابسته برادرهای بزرگ ببینند که می خواهد سرسختانه به استقلالیت انرژی و سیاسی دست یابد، آنطوری که بعد زد و خورد های قومی تابستان امسال در قرغیزستان شد و نهایت یک حکومت ضعیف و کم نقش روی کار آمد. ولی پول کوینجاج با این اندیشه راضی نیست. او می گوید
حالا با فکری من روسیه در یک موقع از حد زیاد محافظه کار قرار دارد. اونها بیشتر از هر چیز دیگر حالا جانبداری صلح و آرامی در آسیای مرکزی هستند. از همین خاطر اونها در گذشته تلاش کردند رهبران خودکامه را طرفداری کنند. حالا ما میبینیم که قدرت های خودکامه قریب همه این کشورها در حال افزودن هستند و شاید روسیه از پی جستجوی راه دیگری تامین ثبات در منطقه شود. روسیه حالا خود در قفقاز دردی سری زیاد دارد. از منطقی برایش این نزاها لازم نیست. از موقع غرب باشد حالا بسیار مهم است که آسیای مرکزی چون راهی با ثبات و امنی انتقال بارها به افغانستان خدمت کند. از این رو هیچ یک کشور غربی دیوانه نشده است که به جنگ در آسیای مرکزی آتش زند.
این تحلیلگری غربی میگوید حالا تاجیکستان در راستای یک امتحان جدی قرار دارد و نتایج این امتحان به توان مقاومت حکومت مرکزی تاجیکستان با گروه های جنگجویان بستگی خواهد داشت. به گفته بسیار کارشناسان در صورت شدت اوضاع مشکل مقاومت با تندروها تنها درد سر تاجیکستان نخواهد بود و تأثیر خود را به تمام منطقه خواهد گذاشت. اما جای ذکر است که با گذشت چند روز از زد و خوردهای نظامی در کمروب کشورهای همسایه هنوز در این رابطه نظر ندادند.
نگاه کارشناسان منطقوی و غربی به حادثه شرق تاجیکستان بخصوص حضور گروه های مسلح. وقوع بی‌ثباتی در منطقه شرق تاجیکستان در حال است که ساکنان آن مردم تاجیکستان را به صلح و آرامی دعوت دارند و کاربرندگان سامانه رادیو آزادی نیز بیشتر در ارسال نظر و اندیشه هایشان با مطالب رادیو آزادی در این موضوع با آرامی شدنی وست و حفظ مرز و بومی تاجیکستان نیز تاکید میکنند. صلح و ثبات در تاجیکستان در محور گزارش بعدی ما قرار دارد، اما آن را پس از یک آگاهی میشنویم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
آره شنونده عزیز، حتما از این سامانه استفاده کنند، یعنی از سامانه رادیو آزادی، آزادی نقطه آرگ. خب امروز 21 سپتامبر روزی بین المللی صلح هست که از سال 1982 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل همه ساله تجلیل می شود، اما این روز در تاجیکستان در حال تجلیل می شود که سایه ناآرامی و بی‌ثباتی به کشور افکنده است. به این ترتیب جامعه تاجیکستان با پشت سر گذاشتن یک مرحله جنگ شهروندی 5 ساله و در جسم و روح خود تجربه کردن پیامدهای فاجعه‌بار آن و به صلح و امنیت دست یافته بود، دوباره به صلح و آرامش نیاز پیدا کرده است. در حالی که سازش جانب‌های درگیر با امضای سند صلح در 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو و همکنون همه ساله جشن روز وحدت ملی دلیل آن است که جامعه، مردم، حکومت و حتی مخالفین پیشین تشنه آرامی و صلح هستند.
بله خورشید، ولی حالا که دوباره در تاجیکستان متاسفانه صدای سلاح بلند شده و خونین و حق جوان مردان می ریزد، این سوال ها افکار جامعه را مشغول می دارد که عوامل و سبب های بی‌ثباتی و نارامی ها در یک قسمت کشور، اون هم شرق این کشور که زمان محلی اصلی در درگیری ها بود چگونه میتواند؟
بله.
آیا صلح میانی تاجیکان ثابت نبوده است و هم چند سوال دیگری که پاسخ میخواهد. همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه در گزارش به بررسی این موضوع پرداخته که حالا با هم میشنویم.
درگیری میان نهادهای قدرتی و گروه مسلح که طبق خبرها از تاجیکستان زیر اطاعت ملا عبدالله و علاءالدین دولتوف از فرماندهان پیشین نیروهای مخالفین تاجیک در ناحیه رشت شرق تاجیکستان قرار داشته است، این پرسش را نیز مطرح میکند که ثبات در این کشور تا کجا استوار است و صلحی که به دست آمده بود پایدار است یا خیر. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک در این باره نظرهای مختلف دارند. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید صلح و ثبات در کشور حاکم است و نیروهای مخالف دولت که با روشهای آن موافق نیستند در دایره قوانین عمل میکنند. آقای شریفوف افزود هیچ یکی از این نیروها با گروههای مسلح تروریستی در ناحیه رشت که حالا تحت تعقیب مقامات قرار دارند هم‌آوازی نکرده اند. به تأیید مسئول مرکز استراتژی، این گروه مسلح وابسته دولت های خارجی بوده فرمایش آنها را اجرا می کند و دولت تاجیکستان در هیچ صورت با آنها مذاکره نخواهد کرد.
اون گروه های تروریستی که این در تاجیکستان در ناحیه رشت هستند از جانب خلق طرفداری نمییابند هیچگاه. اون کسانی که امروز در کمرو هستند از جانب دولت های دیگر به تاجیکستان وارد شدند و آنها را باید نیست کرد.
این در حال است که دولت عثمان از رهبران مخالفین پیشین تاجیک میگوید توازن سیاسی که به دنبال سازشنامه عمومی صلح میان دولت و مخالفین سابق تاجیک در سال 1997 حاصل شده بود رعایت نگردید. در حالی که صلح و ثبات در کشور میافزاید آقای عثمان به طور ضروری پایدار نشده بود، حکومت در برابر مخالفین پیشین خود به یک عده اقدامات دست زده ناباوری و شبهه ها را ایجاد کرد. ولی میگد آقای عثمان او مطمئن است که رئیس جمهور که تجربه حل مناقشات و نزاع را از هر کسی دیگر در حکومت بیشتر دارد میتواند جلوی توسعه این ناآرامی ها را بگیرد.
بازم یک عدد سری همون آیستویسته قدم موندن به همون نقطه نوباوری را از بین بردن هست. تجربه رئیس دولت رئیس جمهور خیلی زیاد است در این زمین هم فکر میکنم. مثلا جمهور میتونه که اقدامای کنه که بتونه مثلا باز منطقه را آروم کنه.
این نقطه را آینه حال بابا نظر و جامعه شناس تاجیک نیز تاکید میکند که برای جلوگیری از ادامه ناآرامی ضرور است حکومت با نیروهای عمده سیاسی و شخصان صاحب نفوذ ارتباط و همکاری کند.
در جمعیتی که یک طرف گوشش کار کند نخواهد طرف دیگر را شنیدن، این اوقدر عاقبت های خوب ندارد. خصوصا این وابسته است از حکومت. امروز حکومت باید یک میدان بسازد که همه داخل شوند و با یک دیگر صحبت کنند. اون مسئله هایی که پیدا می شود با یک دیگر اون را حل کنند. واقعه های اخیرانی که در تاجیکستان شده استاده است حکومت را وادار می کند که همون میدان را بسازد. معقول می شود و عقیده اونیونه هر صحبت بکشد طرف ها خوشتن طرف های ناراضی را.
رحمت الله عبدالایف خادم مرکز مطالعات افغانستان و منطقه میگوید جامعه تاجیک یک دوره سلطنت قماندان ها را دریاد دارد که تکرار آن را به هیچ صورت نمیخواهد. اما میگد آقای عبدالایف در مرحله امروزه حکومت تاجیکستان باید منافع نیروهای سیاسی را به اعتبار بگیرد. با این همه بیشتری کارشناسان در این مورد اتفاق نظر دارند که کاری کرد تا ناآرامی به وقوع پیوسته در محل بروز خود ساکت شود و حکومت تمام تدابیر را بیاندیشد که آن به بقیه مناطق سرایت نکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
روزی بین المللی صلح و سایه نارامی و بی‌ثباتی در تاجیکستان در این شب و روز و حالا یک پاره ترانه می شنویم و بعدا برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
با فرزندانی با از مو وفادار چو مرده به کفن میرد غمنه خدا از به وطن بودن نگهدار چو مرده به کفن میرد غمنه خدا از به وطن بودن نگهدار. برخیز به سر کن هم وطن تاجیکیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. بعد از هزار سال
مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که شما شنونده آن هستید. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم حرمگل قادر در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را برایتان پیشکش خواهیم کرد.
نام و نسب رهبری آینده کره شمالی در هفته آینده اعلام خواهد شد.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و حضور پرزیدنت تاجیکستان در برنامه های آن.
و یادی از شادروان اسکندر خطلانی شاعر و خبرنگار سرشناسی تاجیک.
آره، شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. در قبل از آن که به تحولات تاجیکستان برگردیم، یک موضوع بین المللی انتظار می رود که هفته آینده نام و نسب رهبری آینده کره شمالی اعلان شود. به اطلاع رسمی، کنفرانس حزب کارگر روز 28 سپتامبر در پخنیان به خاطر انتخاب مقامات عالی حزب حکمران دعوت شده است. حد زده می شود که ماز در همین نشست سرور فعلی کشور کیم چن ایر با سر و صداها درباره وارث آینده خود خاتمه خواهد بخشید. وارث کرسی والای این کشور کمونیستی کیست؟ از گزارش همکارم سید قاسم قیامپور می شنویم.
خبرگزاری ها نام و نسب وارث مقام عالی کره شمالی را هنوز یک سال پیش اعلام کرده بودند. کیم چن اون پسر سیوم سرور کشور است. ایدن فوستر کارتر، کارشناس مسائل کره در دانشگاه لیدز انگلیه میگوید که کنفرانس حزب حاکم فوق‌العاده مهم خواهد بود و این گونه نشست بار اول در 30 سالی اخیر برگزار می شود. در کنفرانس فقط مسئولین و فعالان حزب حضور خواهند داشت و به دنبال آن انجمن حزب دایر می شود. سرور کره شمالی کیم چن ایر راه سوی قله های سیاسی را سال 1980 بعد از همین گونه نشست شروع کرده بود. آن وقت کیم ایر سن پسر 38 سالش را وارث خود اعلان کرد و اما فقط بعد از 14 سال بعد از درگذشت پدرش کیم چن ایر ریاست کره شمالی را بر عهده گرفت. سر و صداها درباره وارث مقام عالی کره شمالی برگزیده شدنی کیم چن اون هنوز سال گذشته پنهان شده بودند. یک ماه قبل باشد سرور کره شمالی هنگام سفرش به پکین کیم چن اون را به رهبران کشوری همسایه معرفی کرد. ایدن فوستر کارتر میگوید در باره وارث مقام رهبری کره شمالی اطلاع زیادی زیر دست نیست و اما بر پایه خبرها او تحصیل کرده یک دانشگاه شویتزاری است.
او تقریبا 27 سال است، بازی بسکتبال را دوست می‌دارد، شخصی آروم و خاموش است و نمی‌دانم کدام واژه مناسب است، او برکستکار یا یکرو می‌باشد و احتمالاً آن نکته باعث نگرانی جامعه جهانی است که شاید پدرش محض برای همین او را پسندیده است. واقعاً حتی از روی معیارهای کره شمالی ما در باره او اطلاع اندک داریم و این البته می‌تواند در سیاست داخلی کره شمالی هم مشکل ایجاد کند. سوال این است که رهبران و جنرال های با نفوذ کره شمالی تا کجا آمادند که فردای خود را در اختیار چنین یک فردی جوان و دارای تجربه اندک گذارند.
کارمندان خدمات کشف کره جنوبی میگویند که پخنیان علاقه معرکه ترغیباتی کیم چن اون را شروع کرده است و با افتخار او ترانه ها ایجاد می شوند. طبق خبرها ماه ینور در زادروز کیم چن اون سربازان و کارگران کره شمالی سوگند صداقت با او را یاد کردند. کیم چن ایر سرور فعلی کره شمالی دو سال قبل به نوشته خبرگزاری ها با سکته مغزی گرفتار شده بود و وضع صحتش روز تا روز بدتر می شود. سالهای اخیر او برای تبابت پیوسته به چین سفر می کند. کارشناسان نشست قریب الوقوع فعالان حزب حکمران را مهمترین رویداد هفته آینده در کره شمالی میخوانند. ضمناً آنها امکان مدت سروری کشور تعیین شدن همسر یگانه خواهر رئیس جمهور را نیز بعید نمیدانند. یان سونگ تا یک ماه ایوم در مقام معاون رئیس کمیسیون مدافع ملی یکی از نهادهای کلیدی کره شمالی پذیرفته شده بود. ایدن فوستر کارتر میگوید
اگر آشکار بگویم میتوان حد زد اگر کیم چن ایر که وضعیتیش به دست فردا از عالم درگذرد یانگ سونگ تایک تا زمانی به ایفای وظیفه شروع کردن کیم چن اون جایگزینی سرور کشور خواهد بود.
کنفرانس حزب حاکم کره شمالی در حالی برگزار می شود که کشور با تجلیل از 65مین سالگرد تأسیس این حزب آمادگی می گیرد. تنتنه ها به این مناسبت روز 10 اکتبر شروع خواهند شد. از سوی دیگر اعلان احتمالی وارث کرسی سروری کره شمالی در وضع برای کشور بسا سنگین صورت خواهد گرفت. تلاش ها برای اثر گرفتن مذاکرات 6 کشور آید به برنامه هسته ای کره شمالی متوقف شدند. کره های شمالی و جنوبی بعد از اتهام سئول در مورد از سوی کره شمالی غرق شدن کشتی نظامی کره جنوبی و در این حادثه به هلاکت رسیدن 46 ملاح در حال جنگ قرار دارند. انتقال قدرت از پدر به پسر در 10 سال اخیر فقط در آذربایجان به وقوع پیوست. الهام علیف به جای پدرش حیدر علیف ریاست این جمهوری قفقازی را بردوش گرفت. با گفته کارشناسان قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان است میخواست پسرش مکسیم را جایگزین خود ببیند. حد زده میشود که رهبران حداقل 3 کشور سابق شوروی قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان تلاش به پیوندان خود انتقال دادن زمام قدرت را دارند. از جمله به گفته کارشناسان امامعلی رحمان محض به همین خاطر پسرش رستم را وارد سیاست کرده است. رستم امامعلی عین حال عضو ریاست حزب حاکم خلقی دموکراتی، وکیل مجلس شهر دوشنبه و معاون رئیس اتفاق جوانان کشور است.
گزارش همکارم سید قاسم قیامپور در باره احتمالی مشخص شدن نام و نسب رهبری آینده کره شمالی شنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما با رادیوی آزادی به ویژه بخش تاجیکی آن تماس بگیرید. شنونده عزیز، مجله شامگاهی ادامه دارد و در شهر نیویورک آمریکای نشست سران کشورها بخشیده به اجرای برنامه رشد هزار ساله سازمان ملل متحد ادامه دارد و امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از شرکت کنندگان محافل این سازمان بانفوذ است. و در نخستین روز نشست دیروز ضمن سخنرانی مشکلات چون پیامدهای بحران اقتصادی و تغییر اقلیم را مانع در اجرای برنامه هدفهای هزار ساله عنوان کرد و همزمان امروز نیز در چارچوب نشست مجمع سازمان ملل متحد محافل صورت گرفته و قبل از برنامه در گفتگو با همکارم لطیفی که در مقر سازمان ملل متحد قرار دارد و نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد را نیز پیگیری میکند، از حضور امام علی رحمان رئیس جمهور در محافل نشست مجمع سازمان ملل متحد پرسان شدم.
امروز در همین مقام ملل متحد رئیس جمهوری تاجیکستان در میز مدور اجلاس عمومی سطح رشد استوار شرکت دارد و علاقه سخنرانی کرد و از مسئله پروگرام رشد استوار از جمله مسئله آب، حفظ محیط زیست در محاصره اقتصادی از جانب ازبکستان بودن تاجیکستان ذکر کرد. مسئله پروگرام بنیاد ارگوهای نوی آبی همچون انرژی برقرار شونده مطرح کرده بود.
چون شما گفتید که یکی از موضوعها این موضوع استفاده ذخایر آب و همچنین ساختمان یا بنیاد نیروگاه ها، یعنی که در سخنرانی های رئیس جمهوری تاجیکستان مطرح شدند و این در حالی است که دیروز اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به واسطه به اجرای بنیاد نیروگاه ها در آسیای میانه اشاره کرده بود و حتی از سازمان ملل متحد خواست تا مانع یعنی اجرای این طرح ها شود. آیا رئیس جمهوری تاجیکستان در این رابطه هم اظهار نظر کرد یا خیر؟
بله، رادیو آزادی از شما پرسیدن که در حالی که رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با مخالف تاجیکستان سخنرانی کرد و تاجیکستان میگوید که ازبکستان راههای مشیدرد و راههای آهن تاجیکستان را بعدا گویا که تاجیکستان را در معاشره اقتصادی قرار داد و برآمدن از این بنبست یگان راهی حل هست، در پاسخ یعنی رئیس جمهور وقتی زیاد نداشتن گفتن که فقط از راه همکاری، اما با وجود این رئیس جمهور دیروز هنگام معرفی و گزارش رسیدن تطبیق هدف های رشد هزار ساله در تاجیکستان اشاره کرده بود که اگر که این معاشره اقتصادی ازبکستان نمی بود، تاجیکستان یعنی با دستاورد های باز هم بیشتر نویل می گشت و که تاجیکستان برای حل مسئله هم با سازمان های بین المللی و هم با قدرت های جهان مراجعه کرد، و اما تا حال حل این مسئله هیچ پیدا نمی شود.
بله، و شما گفتید که تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان روی همکاری های مشترک است، یعنی که واقعا تاجیکستان جانبدار هون است که با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای پایانی آن از آن جمله ازبکستان بتواند از طریق همکاری های مشترک مشکلی که دارد اون حل بکند.
بله درست، و به اون اشاره کرد، قریب تمام ذخیره های آبی اون آبی که ترکمنستان به ویژه استفاده میبرد، این آبی در استان یعنی تولید می شود و میگوید که بدون همکاری کشورهای پایانوب و بالاوب رشد استوار کشورهای آسیای مرکزی غیر امکان است، و گفت که و با اون تاکید کرد که مثال در حالی که همه جهان با زهرالود شدن محیط زیست از جانب پرتوهای یعنی زهرالود اذیت میکرد، تاجیکستان ذخیره‌های بی‌نظیر انرژی آبی یعنی نیروی آبی دارد که اون را میشود به برق تبدیل داد، و از این جهت جامعه جهانی باید برای بنیاد نیروگاه‌های خرد و بزرگ در رودخانه‌های تاجیکستان مساعدت.
بله، و لطیف جان میشه بگید که رئیس جمهوری تاجیکستان باز چی برنامه های را امروز روی دست دارد؟ یعنی آیا در چارچوب سفرش دیدار ملاقات های دیگری هم در نظر هست یا خیر؟
بله، روز بعد از به پایان رسیدن میز مدور مساعدت به رشد استوار، رئیس جمهوری تاجیکستان ولی رحمان با ضیافت سروزیر آلمان آنگلا مرکل برای کشورهای آسیای مرکزی دعوت شده است. بعد از این ملاقات با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون میگیرد، و بعد از این ملاقات امام رحمان با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی شورای اسلامی اکمل الدین احسان اوغلو دیدار ملاقات میکند، و در آخر در پایان برنامه امروزش ملاقاتش با پرزیدنت سربستان ریستاجیش در نظر است. بله
لطیفی همکارم در شهر نیویورک در مقر سازمان ملل متحد بود که از حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه های نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد.
امروز 21 سپتامبر دهمین سال روز قتل فاجعه بری اسکندر خطلانی، شاعر و روزنامه‌نگاری محبوب و سرشناس تاجیک در شهر مسکو است. اسکندر خطلانی شاعر تازه‌گو و همچنین خبرنگار خوشقلم که برای بخش تاجیکی رادیو آزادی و پیش از آن برای بخش فارسی بی بی سی گزارش می‌داد، روز 21 سپتامبر سال 2000 در منزلش در مسکو با طرز نوجوانمردانه به قتل رسانیده شد. اما شعر زیبا و بیانی آهنگ و فارسی تاجیکی خوشایند و درست اسکندر همچنان در خاطره ها زنده است. خورشید به یاد همکار شادروانمون اسکندر خطلانی گزارش را تهیه کرده است که شما شنوندگان عزیز را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
خدایا بی وطن می میرم آخر، و بی گور و کفن می میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست، پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده، امروز دهانشون کف کند از داد و فریاد، و خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست.
21 سپتامبر سال 2000 از روزهای شوم و سیاه است که محض در این روز اسکندر خطلانی، شاعر و خبرنگار سرشناس تاجیک که صدایش را میشنیدید، نوجوان مردانه نه در وطن بلکه دور از زادگاهش در غریبی در منزل در گوشه از شهر مسکوی روسیه و با یک بی‌رحمی به قتل رسید، مرگی که تا حال عاملان و قاتلان آن افشا نشدند. حتی پرونده قتل اسکندر جوانمرگ 2 سال بعد از حادثه بازداشته شد و تا کنون دقیقا نمی دانیم که چی کسی و چرا باغ ادبی تاجیکستان را از یک درخت تنومند محروم ساخت. با آنکه به گفته علیشیر ایدیزاده برادر اسکندری مرحوم قضیه مرموز قتل برادرش به گوشه فراموشی رفته است، اما قیمت روزی و بیوه اسکندری شادروان میگوید
پذیری کردم و ما تو آخر من این چیز معموی اشکال نکردم. اون چیزی که دورم قطعالای بیچور پیداشتم.
برای ایچور بر شکایت نریستم و با گرفتم برقرار کردن با تفتیش بردن. آزم یک کدامی هست که همسایگی ما زندگی میکرد همون گریخته شکایت که همون درک شده باشد و قتل های اسکندر. همون با فکرم که گریخته گشت است. همون را پیدا نکردن و نمیدونم کدام ملایزی نیست کدام دولت دیگر گریخته رفته است نیستم اون آدم در روسیه نیست. جوی نیستش معین نیست. تو آدم های چند بار بدادگو دوت میکنن و آدم میگریزن. در دوم هر وقت ما مسکو میرم حتما ما پرکراتور شهر مسکو میرم و آیدی قضیه حتما پرسش میکنم.
افزون بر این به تاکید مختار باقی‌زاده رهبری سازمان گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران در تاجیکستان تلاش‌های این نهاد مستقل رسانه‌ای در راستای رسیدگی قضیه قتل اسکندر خطلانی به علت سهل‌انگاری ساختارهای مسئول در شهر مسکو روسیه بدون نتیجه مانده است.
در باتشتار بیرحمانه اسکندر خطلانی ما که چندی مراتب با تارات برآمد کرده بودیم به مقامات روسیه و خواهش داشتیم که قاتلان اسکندر خطلانی پیدا گردند، یک کمیسیه هم تشکیل شده بود و عنوانی آن کمیسیون، اما یک نامه ارسال داشته بودیم تا که هر چی زودتر قاتلان اسکندر خطلانی پیدا گردند، ولی از چی باشه که همه چیز باید به خاموشی رفت.
هرچند کشتار بیرحمانه اسکندر خطلانی تاکنون بدون افشا میماند، اما عبدالفتاح واحد خبرنگار تاجیک و از دوستان اسکندر خطلانی بر این است که یاد و نام و پیکار نیک اسکندر با عنوان یک روزنامه‌نگار سطح بین المللی همیشه در دل و دیده یار و دوستان جا است.
او همچون روزنامه‌نگار بخش دو رادیویی رادیوی آزادی بخشای تاجیکی و فارسی فعالیت کرد و ما از اون نوادی که در باره مسائل تاجیکان و فارسی زبانان روسیه آماده میکرد آگاه هستیم که یکی از روزنامه‌نگاران موفق بین المللی هم هست.
با آنکه شادروان اسکندر خطلانی یک خبرنگار حرفه‌ای محسوب می‌یافت، اما با باور بسیاری ها در تاجیکستان وی اصلا شاعر موفق بود. عبدالحمید صمد معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان اسکندر را از بهترین شاعران دهه 80 قرن 20 بدین سو در ادبیات فارس و تاجیک خوانده و او را گوینده شعر اصیل سفید در ادبیات تاجیک می‌داند.
اسکندر شاعر زنده یاد ما، چه افسوس که بر محل از بین رفت، ولی از بهترین شاعران روشنفکر و نوآور تاجیک بود. شعرش بسیار شعری روشن است، شعرش هم شعری نفیس است. مثلا مهتاب در لب بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. این بسیار شاعرانه است، بسیار نفیس است و اولین شعرهای اصیل سفید شعر آزاد که میگن اسکندر گفت در همون کتابی صدای پای واژه ها.
اسکندر خطلانی زاده شهر کولابی ولایت خطلان است و 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. با گفته علیشیر برادر اسکندر خطلانی و از دوران مکتب میانه به شعر و شاعری شوق و رغبت داشت و این بود که سرنوشت اسکندر را به اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی مسکو برد. پس از 5 سال تحصیل در مسکو به دوشنبه برگشت و مدتی هم در هفتنامه ادبیات و صنعت فعالیت کرد. اما ادامه جنگ در افغانستان اسکندر را به حیث ترجمان به افغانستان برد، زیرا به گفته دوستانش اسکندر نه تنها داننده زبان مادری خیش بلکه موفق ترین ترجمان زبان روسی به دری بود. در آن زمان مدهش ترین برای مردم افغانستان اسکندر توانست شعر بگوید و مجموعه صدای پای واژه هایش که سومین مجموعه شعری اوست در کابل در سال 1988 به تب رسید. بازگشت اسکندر از افغانستان به تاجیکستان به دوران گورباچوی و انقلاب های آزادی خواهی در بیشتر جمهوری های اتحادی شوروی راست آمد. اسکندر به نزد آیلش و مسکو برگشت و به فعالیت خبرنگاری بین المللی پرداخت و که در دوران تحصیل در دانشگاه ادبی به نام گورکی به عنوان خبرنگار بخش برونمرزی رادیو اسر موسوم به اینجا مسکو کار کرده بود، در آغاز دهه 1990 میلادی به عنوان خبرنگار بخش فارسی رادیو بی بی سی در مسکو فعالیت کرد و از سال 1995 تا لحظه مرگ خبرنگار موفق رادیوی آزادی بود. همکنون از شادروان اسکندر بغیر از صدای پای واژه ها چند مجموعه شعری دیگر نظیر پرواز 1981، شکوفه 1986 و کوشایش 1988 باقی مانده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشدند. در همین حال علی شیر ایدیزاده برادر اسکندر گفت مجموعه نوی را که همه اشعار او را از آوان مکتبخوانی تا لحظه مرگش در بر میگیرد تهیه کرده و انتظار میرود در سال جاری در نشریات ادیب نشر شود. درست است که از مرگ فاجوی اسکندری خطلانی 10 سال می گذرد و با وجود عضو اتحاد نویسندگان بودنش محفل یادبود در تاجیکستان سازمان داده نمی شود. اما مایه افتخار آن است که یکی از شعرهای ایجاد کردهش در 20 سال پیش از طریق تلویزیون تاجیکستان توسط 2 تن آوازخوان تاجیک همیشه صدا می دهد. روحت شاد و منزل آخرتت آباد باد. اسکندر خطلانی.
دهمین سال روز قتل اسکندر خطلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک که از سال 1995 تا آخرین لحظه مرگش یعنی تا 21 سپتامبر سال 2000 به حیث خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر مسکو فعالیت کرده است.
بله.
اوره توری شویر گفته زنده و جوید مون هر کی نکنام زیست که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را باسم میگویم روانت شاد بود اسکندری جوان مرگ.
بله روانت شاد بود. و شنونده عزیز در دقیقه های پایانی برنامه از ورزش و آن هم از شارح رادیوی آزادی شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالای لطیف.
مسابقه بین المللی تیراندازی برای دریافت جام اتحاد دولت های مستقل در شهر دوشنبه با پیروزی دسته منتخب بلاروس به انجام رسید. در این مسابقه که با تصمیم شورای مرکزی دوساف اتحاد دولت های مستقل برپا گردید، حدود 50 ورزشکار از بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، روسیه و تاجیکستان شرکت کردند. سفرعلی رجبف معاون رئیس کمیته مرکزی تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقات برای بار دوم در شهر دوشنبه دایر شد. جنرال رجبف افزود
پورسول در چمپیونات اسنگ در شهر بلاروسیا بود، کماند ایمو اشتراک کرده بودند، سیم جو گرفته بودند در چمپیونات اسنگ.
در مسابقات امسال نیز در حساب عمومی دسته‌ای منتخب تاجیکستان پس از تیم‌های بلاروس و روسیه در جای سوم قرار گرفت. شرکت کنندگان مسابقات در تیراندازی از تپانچه و ملتقی پنئوماتیکی به مسافه‌های 10 و 50 متر طول 4 روز قوا آزمودند. در سبقه زنان در دو نوع رقابت‌ها ناتالیا یورکوویتس از بلاروس و نادژدا ابرامووا از روسیه غالب شدند. در سبقه مردان ورزشکاران بلاروس یان چگیلیچیک و ولادیسلاو کوسارنکا و تیراندازان روسیه ویچسلاو چرویاکوفسکی و آنتون ایگناتنکا جایهای اول را کسب کردند. از بین ورزشکاران تاجیکستان تنها یک نفر گیورگی بگداسروف در مشق MP6 مقام سوم را صاحب شد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته ریگارد دازی تورسونزاده که در بازی دوره 24 سبقه لیگ عالی بر تیم میزبان انرژتیک دوشنبه با حساب 3-0 پیروز شد، در جدول مسابقات به جای اول برآمد. هر 3 گل مهمانان را نومنجان حکیموف، خورشید محمودوف و ژایلتون الیویرا در نیمه دومی دیدار به ثمر رساندند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگارد داز بر رادیوی آزادی گفت
در حیات دسته بازیگران تو تجربه زیاد هستند، برای همین فکر میکنم که این غلبه رو دسته پورا موفق گشت. وظیفه که ما در نزد خود مونده بار دیگر قهرمان گشتن در چمپیونات جمهوری میباشد.
بازی آخرین دوره 24 مسابقات میان دسته های استقلال دوشنبه وخش خورغان تپه با تصمیم فدراسیون فوتبال تاجیکستان به علت شرکت دسته قهرمان تاجیکستان در دوره نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در میانمار با مهلت دیگر مانانده شد. حالا در جدول مسابقات تیم ریگارد داز با 52 امتیاز در جای اول و دسته استقلال با 49 امتیاز در جای دوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند با این مطلب نشری جنبستی مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو ازادی رو به پایان میرسونیم و من هرمگل قادر در استودیو رادیو ازادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم در استودیو رادیو ازادی در شهر پراگ تا لحظه با شما بودیم و برای یک و یک شما روزی روزگاری نکورا تمنا داریم.
آره از همراهی و همدلی شما شنوندگان بسیار تشکر میگیم و یادآور میشیم که برنامه‌های بعدی بخش تاجیکی رادیو ازادی ساعت 6 بامداد یعنی با مجله بامدادی به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد. تا آن هنگام شب خوش و خدا نگهداری شما.